اللهم انت مجعلت من معدن كلامك الوحيد القاسم على وحي صلى الله عليه وسلم بستر اصلا این تعبیر بود که در حدیث اول کتاب جا آمده بود که خدای متعال خدای حکیم شفرهای را ارسال میکند که یدلون هم الان مساله هم و مفاسد هم و ما بهی بقا هم و فی ترکیه فنا هم. اون مصلحت و مفسدهی که حکمت الهی اقتضا میکنه که اون مصلحت و مفسده محقق بشه و برای تحققش حجج و انبیاء و رسول و شفرها و ارسال فرموده، اون مصلحت و مفسده چیست؟ این جمله را عرض کردیم که این مصلحت و مفسده اختصاص مسائل و مفاسد اخروی نداره، حتما مسائل و مفاسد دنیوی انسان هم در بر میگیره، کما که در کثیری از روایات هم آمده که مصلحت و مفسدهی که در امر هست ناظر مسائل و مفاسد دنیوی هم هست. اینطور است که این مسائل و مفاسدی که عرض کنم عدل ناظر به اوست و حجج الهی او رو بیان میکنن، حکمت الهی برای تأمین اون مصلحت و مفسده این سفرا میفرسته، فقط مصلحت و مفسده آخرت باشه، مصلحت و مفسده دنیا حتما درش دخیله. این نکته جزء اموری است که از ذوات استفاده میشه و مسلم هم هست. و اما بس اینه که این مصلحت و مفسده ای که هم شامل مسائل مفاسد دنیوی میشه هم شامل مسائل مفاسد اخروی، این مصلحت و مفسده اساسش تو کجا برمیگرده؟ اساسش مثلا به رفاه در دنیا و خوش راحتی در دنیا برمیگرده، به لذت بردن از دنیا برمیگرده، به رفاه به مفهوم مادیش برمیگرده. باز از من نیست که دین موجب تأمین رفاه نمیشه ها، اصلا در این رفاهیست که رفاه مادیست. جوهر اصلیش به اینجا برمیگرده یا نه جوهر اصلی مصلحت و مفسده به جایی که برمیگرده. دو نکتر تا حالا اشاره کردیم، یکی که بنیان مصلحت و مفسده برمیگرده به عرض کنم پرستش حضرت حق و توحید و شرک، بنابراین یدلون هم الان مصالح و مفاسده هم اونها رو دلالت میکنن برای اینکه مناسبات پرستش و توحید چیست و مناسبات شرک و خروج از مدار توحید چیست. پس بگید این ربطی به معیشت پیدا نمیکنه. چرا ربطی به معیشت پیدا میکنه؟ انسان ممکنه یه جوری معیشت خودش رو تنظیم کنه که مبتلا به شرک بشه، یا یک جوری معیشت خودشو تنظیم کنه که بر مدار توحید حرکت کنه. این نکته اولی بود که عرض کردم. نکته دومی که عرض کردیم از بعضی از آیات روایت استفاده می‌شد اینه که مدار تحقق مصلحت و مقصده از کنم خود انبیا و حجج هستن و مناسبات تحقق ولایت اونها مناسبات مصلحت. به تعبیر دیگه اون حکمتی که گفتگو میشد ازش که اون حکمت اگر محقق بشود در حیات انسان، انسان به مصلحت رسیده و از مفسده نجات پیدا کرده و بر اساس اون حکمت هم خلق اتفاق افتاده، اون حکمت در خود انبیا محقق، در ولایت خودشون محقق میشه، نه اینکه حکمتیست بیرون از مدار ولایت اونها. ولایت اونهاست که محقق این حکمت است، لذا مصلحت به خودشون محقق میشه و مفسده هم به این محقق میشود که از این ولایت که مجرای حکمت هست تخلف میشه. این رو هم اشاره کردیم، آیات روایت هم خوندیم، آیات روایت متعددی هم بود.
از آن تخلف هم به عدمش و آزیز معنا میکنه، یعنی جمعی چه تخلف مصلحت
نه من میگم اگر تبری از امام شد و تولی به اولیای طاغوت شد فساد درست میشه. لذا در روایتی که خوندیم اما مثلا عسکری زیل آیه سوره مبارکه بقره مصلحت و مفسد افساد رو برگردونده بودن به تبری به اعدا، تبری به اعدا و تبری از اما اناد کردیم.
یعنی سرهاشتون حکمت اگر تمام نکنیم خود مقصده را، اگر مقصده را حکمت تمام نکنیم اینجا نمیدون تمام، یعنی مقصده چی بود که حکمت تمام میکنیم؟ بالاخره حکیم فقط دسته هم گفته یا مقصده هم گفته؟
نه،
یعنی مقصده بالاخره ریشه مقصده به کجا برمیگرده؟ یعنی از حکمت خارج است یا داخل حکمت است؟
نه، مقصده در نظام کلان داخل در حکمت الهی است. اینو مکرر کردیم که خدا متعال وقتی انسان رو دارای اختیار آفرید به او اختیار داد، مسئولیت داد، این امانت رو به او سپرد و لذا از او تکلیف میخواهد، لذا از او میخواهد که حدودی رعایت بکنه، بنابراین لازمش اینه که مفسده‌ای هم در عالم محقق بشه. اون مفسده چیه؟ مفسده خروج از مدار بندگی.
خدا ایجادی معنی فرمایید.
مفسده معصیت. یعنی فسق.
یعنی اونا که میگن عدمیه، یعنی
نه بس عدمیش
فسق عدمیه مثلا
فسق بس ما که اصلا ممکنه
میگیم نه خب نه شما یه خود شما روشنش کنید،
یعنی دستگاه ولایت باطل. عرض کردم امام حق محور مصلحت، امام باطل محور مفسد است. باز بحث مبهم نشه، از بحث خارج نشی. در یک قدم گفتیم که پایگاه اصلی مصلحت پرستش خداست، مصلحت ما در بندگی خداست، مفسده ما در شرک و خروج از بندگی است. این یک. عرض کردیم این مصلحت و مفسده معیشت ما رو هم میگیره، نمیخوام بگیم ناظر معیشت نیست. در معیشت هم معیشت در مدار بندگی مصلحت، معیشتی که بر از مدار بندگی بیرونه مفسده. خب مدار بندگی و شرک چیه؟ از کدی برمیگرده به ولایت حق و ولایت برمیگرده به تبلیغ و تبلیغ.
این دیگه آقا فقط آیات روایات ولایت ذیل بحث مصلحت و مفسده نیست، همه
بله،
آیات
بله.
روایاتی که نسبت به ولایت توحید تبیین میکنه
بله کمک میکنه به این که
این بحث رو
به این بحث رو توسعه میده که اون مصلحت، اگر شما پذیرفتید که مصلحت و مفسده بر مدار توحید و شرک معنا میشه، بعدم فهمید روشن شد که طریق تحقق توحید ولایت و حجج الهی است و طریق تحقق شرک از کنند ولایت و اولیاء طاغوت، او داره شرک این داره توحیده، اون داره فساد این داره صلاح، وقت معلوم میشه که از کنند فساد و صلاح بازگشت میکنه در قدم بعد به این دوتا ولایت. به اون وقت تبلی و تبری مدار صلاح و فساد میشه در قدم بعد. پس در یک قدم ما اگر اخلاص داشته باشیم بندگی کنیم به مصلحت میرسیم، از دایره اخلاص بیرون رفتیم وارد دایره فساد میشیم، شرک دایره فساده. در قدم بعد میگید که تبلی و تبری طریق تحققه همین اخلاص و شرکه. تبلی به ولی هر بار، تبری از باطل محور تحقق مصلحته، به عکس تبلی به ولایت باطل، تبری از ولایت حق محور مصلحت فساد. پس ما به مناسبات توحید و شرک مناسبات ولایت حق به ولایت باطل دلالت میکنند. اون حکمتی که امام جاری میکنه همینه. حالا ادامه داره عرض میکنیم این رو. البته عرض کردیم ذیل آیاتی که عرض کنند، آیات خاصی که فساد رو توضیح میداد بر مدار نقض عهد و بر مدار قطع رشته اتصال با امام، یدخلون اما امرال به یوسل از کردیم توضیح داده میشه. در ضمن بعضی از آیات تصریح شده لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، همون بعد اصلاحها به محمد المهدی. در بعضی از و در بعضی از روایات که ذیل فساد، ذیل آیاتی که ناظر به فساد توضیح داده شد، از کردیم این روایتی که زهر الفساد برای وقت مکسر را پیده ناس حضرت فرمودن اون روزی که در از کنن انصار جمع شدن سرسقیق گفتن به نامیر و منکم امیر، اون روز زهر الفساد دلشون میده. فساد یعنی خروج از مدار ولایت حق، یعنی تولی به اولیاء طاغوت، یعنی تولی از امام حق. از کردم از همه واضح‌ترش هم تفسیر امام حسن عسکری بود که به وضوح توضیح دادن حضرت فرمودن که تبری و تولی مدارش، پس مدار فساد، مدار مصلحت و مفسده رو به تعبیری اگر در قوس نزول میبینی جریان توحید و جریان ولایت حق و جریان شرک و جریان از کنن به روایت باطل است.
این شرک رو موضوع نمیدید یا نمیدید هزار شرک هم یعنی از زمین در شرک بلند میشه یا آسمان شرک
بلند یعنی آسمان بلند میشه یعنی خدا مشرک میشه
نه خدا مشرک یعنی شرک هم خدا میفرسته
نه شرک و خدا
میفرسته شما هم مصلحت راحت میگید خدا گفته اینجوری پیغمبر هم گفته اینجوری بعضا اگر عمل کنم حکی میشه پس مصلحت
شرک و خدا نمیفرسته خدا به کسی اجبار ولی به این معنا که وقتی اختیار آفرید اذن در شرک میده فهمید خیلی چیزها رو راضی نیست اذن میدهند میخواد طرف مشرکانه زندگی کنه میخواد طغیان کنه
اولیای طاغوت کی سرپرست میدونه در
اصل رو ولایت میگید یا ربوبیت
تو ربوبیت
ربوبیت هست ربوبیت آن است ربکنن و بیعه افا کن بشه این فرده سمت ربوبیت هست اما ولایت نیست البته ولایت هم یه معنای عام میداره که در بعضی از آیات آمده اون معنای عامش اونم شامل میشه ولی معنای خاص ولایت نه مختص به مؤمنین الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم حالا بنابراین شرک هم اینطور نیست که شرک یه دستگاه مستقلی از ربوبیت خدا متعاله از دستگاه خدا شیطان بیرون اینطوری نیست که و ما انتم به معجزی دستگاهی است که تحت ربوبیت خداست امداد میشه اما امداد بر اساس حکمته این حد میفهمد اینطور نیست که اونا اجازه بدن که کار خودشون رو در عالم جلو برند اختلال در دستگاه الهی ایجاد بکنند اینطور نیست که ید الله مغلولتون اینطور نیست که و ما انتون به معجزه نما خداوندان ناتوان کردن این نیست پس بنابراین حالا اون چی که ما تا اینجا عرض کردیم فکر میکنم کفایت میکنه برای این مطلب که مصلحت و مفسده در قدم بعد مدارش تولی و تبری است در قوس صعود کما که در قوس صعود مصلحت مفسده برمیگرده به اخلاص و شرک در مرحله بعد برمیگرده به تولی و تبری تولی به ولایت حقه و تبری از ولایت باطل یا بالعکس که این مدار تولید بشه در قوس نزول هم ولایت حقه از طریق مصلحت از طریق ولایت حقه جاری میشه مفسده از طریق ولایت باطل جاری میشه هر دو هم تحت رو بوده و اما این نکته هم که فرمودن نکته درستی است که این که مصلحت و مفسده در قدم بعد برمیگرده به عرض کنم حجج الهی و اولیاء طاغوت مدار مصلحت و مفسده این دو هستن اینو اختصاص به این آیاتی که و روایاتی که ذیل عنوان مفسده آمده نداره از طریق از طرق دیگه هم میشه اثبات کرده مثلا فرض کنید علم ترکی بزره الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه یا ضرب الله مثلا کلمتا خبیثه کشجرت خبیثه کلمه طیبه به کلمه خبیثه دو تا دستگاه ولایت هم اختصاص نداره به این کرده ولی ما فعلا آیاتی رو محل بحثمون بود که ناظر به فساد و این فساد بر اساس قرائن داخل آیه و روایاتی که مفسر آیه هستن به خروج از مدار ولایت حق تفسیر شده اینها رو بیشتر منظور نظرمون بود بیاریم حالا یه روایت دیگه هم داریم که روایت من بعضیشون تقدیم میکنم که اون روایت میتونه معید بحث باشه که در اون روایت توضیح داده شده که اصلاح عرض به امام مثل این روایت که زیر این آیه بود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح به محمد و
علیه
البته این روایت رو عرض کردم ممکنه کسی ادعا کنه که این روایات جور دیگه هم قابل معنا کردنه ممکنه کسی بیا صلاح بر اساس امامه یعنی امام اقامه صلاح میکنه این حد میفرمایید مصلحت و مفسده رو امام اقامه میکنه نه این که مصلحت و مفسده به ولایت خود امام برمیگرده از شؤون وجودی خود امامه که جاری میشه این ممکنه کسی ادعا کنه مثل اینکه در باب حضرت ممکنه کسی ادعا کنه امام زمان عدل رو اقامه میکنن نه اینکه خودشون کلمه عدل نکردید. اونی که ما عرض میکردیم این بود که نه امام مدار کلمه صلاح هست و به عکس ولی یه باطل اولیاء طاغوت مدار کلمه فسادن این شجره طیبه است اون شجره خبیثه این شجره توحید اون شجره شرک مؤمنین شاخ و برگ این شجره هم کفار و مشرکین شاخ و برگ اون شجره ملعونه و شجره خبیثه هم ولی ممکنه این روایت کسی اینجوری هم معنا کنه ادعا کنه ولی با قرائنی که هست که بعضیش هم ذکر کردیم قرائن زیادی هم هست بیش از این دلالت میکنه بله یکی از معانی این روایات حتما لا تفسدوا فی الارض بعد از اصحاب محمد علی صلوات الله علیه و آله ما، یه معناش که حتما این معنا اراده میشه که به واسطه امام از کنم صلاح در عالم اقامه میشه. کمان که از اون این نقوریده ان آمرا به معروف به احوال منکر این سی به اینم آخری سوله طلب اصلاح که امت جدید ممکنه بگید اصلاح معنیش نیست که امام میخواد درایت خودش محقق شد، میخوان اقامه اصلاح کنه. این معنی هم محتمله. ابتداعا اگر گفته شد اصلاح به امامه، ممکنه کسی که ما هم قبول داریم اصلاح به امامه. اصلاح یعنی اقامه مساله، مساله همین مساله زندگی بشره، ولی امام مساله رو تأمین میکنه. کما اینکه ظاهر استدلال حکما در اینکه بشر اجتماعی است، مدنی به طبع و مصلحت در حیات اجتماعی به یک حجت عادله محقق میشود همینه. نمیخوان بگن مصلحت در عین ولایت اوست. و کسایی که میگن امام عدل رو اقامه میکنه، نمیخوان بگن امام خودشون کلمه عقلن عدلن وقتی برایتشون بست پیدا کرد عدل محقق میشه. میخوان بگن امام مناسبات عدل را اقامه میکنه، موازین را اقامه میکنه. این معنا هم میتونه مراد باشه، ولی اون معنای دقیقتر هم از کردن بر اساس معارف مراد هست. بعضی شواهدش هم گفتیم، بعضی شواهدش هم بعدن در روایت مفصل
اون رضای فرقش اگر در مقام عمل بیان بشه شاید روشن‌تر بشه که این نوع نگاه با اون نوع نگاه در مقام اول و مدیریت نظام خلقت چه تفاوتی میتونه داشته باشه. جدای از نگاه بنده به خالق، از اون طرف نگاه بکنیم این در عمل چه فرقی میتونه داشته باشه که بخواد.
حالا اینو
بعد
انشاءالله عرض میکنم که تفاوتش کجاست که مصلحت و مفسده رو شما برگردونید به خودش، توحید و شرک برگردونید به پس کنم برایت حقه و باطل. دیگه دوتا پایگاه اصلا درست نمیشه، پایگاه مصلحت و مفسده و پایگاه توحید و شرک. ما خیلی آسان داریم در فقه و جاهای دیگه یه مقدار اشاره تو بحث الامر و نهی است که این امر و نهی ارشاد مسائل و مفاسد، مسائل و مفاسد چیز اشاره این هست. حالا یا این تا اینجا معیار دوم. بعضی روایات دیگه هم میخونم که از کردم این روایات نمیگم قابل حمله به معنای دیگری نیست، ولی به زمینه قرائن در خود این روایات هم یه معنای عمیق‌تری مراد هست.
یعنی این فصل باشه که به اصل اما خانه فصل این دنیا ما همین مطلب از اطالی میشه دیگه در دلیم به مقالات کن
درست اصل به مقالات کن اصل هر ممکنی کسی بگه نه ما وقتی ائمه رو قبول کردیم ائمه عدل تو آرم به پا میکنن، صلاح رو اقامه میکنن، اما صلاح چیزی غیر ولایت خودشونه. ممکنه کسی اینطور کما که فهم متعارف اصلا همینه فهم اولی، این معنای از صلاح رو ممکن نیستیم. امام صلاح رو به پا میداره، اقامه صلاح کار امامه، اماته فساد کار امامه، قلع فساد درسته، ولی یه قدم عمیق‌تر اون صلاح و فسادی که محقق میشه چیست؟ یعنی مثلا ما سیر باشیم گرسنه نباشیم اینا هستا اینا مدارن یا نه؟ یعنی حضرت اقامه توحید میکنن، یعنی حضرت اقامه ولایت نبی اکرم رو میکنن، اقامه رسالت میکنن، اقامه ولایت امیرالمومنین رو میکنن یا نه یه چیز دیگه اقامه میکنن؟ امام اقامه میکنن صلاح. این محتمل هست، منتظر کردم این معنی سطحی کلامه، معنی عمیقش همینه که توحید رو اقامه میکنن. مصلحت حتی در اکل و شرب در رفاه بازگشت به توحید و شرک و به تولی و تبری میکنه. اینو می‌خواستم عرض کنم.
اینکه منظور میگه که امام صلاح رو اقامه میکنه یعنی منظورشون فقط امور دنیوی نیست،
نمی‌تونم نه ولی صلاح به خود به ولایت خود امام ممکنه برنگرده. اگر گفته شد که مثلا این روایت شریفه که بعد از صحابه محمد و علی صلوات الله علیه و آله که خدا این طور به واسطه این دو بزرگوار زمین رو اصلاح کرد شما فاسدش نکنید، که بعدم زهر الفساد بره 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 به ما که سبب این است فساد رو پا کردن که اون روزی گفتن من نامیر و من کم امیر. ممکنه کسی بگوید بله امام اقامه سلام میکنه، اگرم از امام عدل فاصله گرفتی فساد به پا میشه، علمی رو فساد میکنن، اما فساد ریشش خودشون هستن عدوبانا اصل کل شهر و ریشه سلام هم امامه. انزو گرفتای کنتم اوله و اصله اقوم علقوم اکم و بکم و منکم اینو ممکنه کسی نفسی ولی از کم از مجموع عدلهی که آرا به دستنت شو اقام میکنه مثلا بعدها بحث استفاده میشه که مصلحت و مفسده در محورش خود امام حقوقات کما که توحید در مقام تحقق محورش خود برایت تحقق است. کلمه طیبه اصلش خود امام نفهم و شرک در مقام تحقق اصلش خود برای یه باطل و اولیات ها بوده. در مقام تحقق در مقام عینیت خارج شرک اصل شرک خود اوست، اصل کلمه خبیثه خود اوست، اصل شجره ملعون خود اوست. حالا ایشون در این ها بحثه که بیده بیشترم واضح میشه دیگه. من
در عالم دنیوی تلاضع رو رفاه داره یا نه؟ اینکه
حتماً اما رفاه چجوری معنا میکنی؟ رفاه رو بر مدار توحید معنا میکنی یا نه بر مدار توحید معنا
میکنی؟
یکیش هم همینه که ممکنه بگید اگر بر مدار توحید معنا کردید اصلا رفاه یه معنای دیگه پیدا میکنه. بیانی که امیرالمومنین سلام در نامه به محمد بن ابی بکر دارن که اصل، حالا من نقل به معنا میکنم جزئیات سلام در خاطرم، اصل بهره رو مؤمنی میبرد تو دنیا. نقل میفهمونیم حالا اونو بعد معنا کرد دیگه که کسی که در مقام معرفت است دائم قرد در بهجت و لذت و آرامش و اطمینان و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، عیششون عیش ضنک میشه تو همین دنیا. اگه کسی در مقام ذکر بود عیشش عیش واسه. حالا اونو باید در جای خودش بحث کنیم دیگه. فقط در جمله اینجا میخوام عرض کنم که مصلحت و مفسده هم امور دنیوی رو میگیره هم امور اخروی، مدارش میشود توحید و ولایت حق، مصلحت باطل هم مدارش میشود شرک و ولایت باطل، در قوس صعود هم مدارش میشود اخلاص و تولی به امام و تولی از اولیات. اون طرف هم مدارش میشود خروج از اخلاص و شرک و تولی به امجور تولی از امام. اینو فی الجمله عرض کردیم. حالا بعضی روایات دیگه هم میخونم که عرض کردم معید معناست. یکی علاواتی است که در علل الشرایع من مصدوق نقلش کردن. عرض کنم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح الناس الا به امام ولا تصلح الارض الا بصالح. زمین به صلاح نمیرسد الا به امام، مردم اصلاح نمیشن الا به امام. عرض کردم ممکنه کسی اینو معنا کنه بگه امام برای تحقق صلاح ضروری است اما صلاح بر نمیگرده به خود ولایت امام. ممکنه کسی این ادعا کنه ولی از که من تعمیق بشه معلوم میشه امام اقامه سلام میکنن، اقامه سلام اقامه توحیده. باز روایت دیگه که در اکمال الدین نقلش کردن من صدو قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العز لا تخلو من ان یکون فی حجتون عالمون ان العز لا یسلقها الا ظالم. بس لا تفسدوا فی العز بعد اصلاح، یعنی یعنی امام عادل و عالم آمده زمین رو اصلاح کرده، شما فساد نکنید، یعنی از مدار امام عادل برنگردید به امام جاهل. این معنیش میشه دیگه. منتها از کردم باز ممکنه کسی هم ادعا کنه زمین صالح اصلاح نمی شود الا لا یصلحها الا ظالم، یعنی امام عادل صلاح رو اقامه میکنند. این قدم اول معناست. معنای عمیق‌ترش اینه که حالا اون صلاحی که اقامه میکنند چیه؟ امام خودش کلمه صلاح هست یا نه؟ ان الفلح و النجاح و صلاح فلان ملاحظه کردید اون روایت در همه رو برمیکرد اونو ببرای. حالا اونو
معنی اول رو بگیریم یعنی غیر از امام محتمل است که این صلاح رو ایجاد کنه؟
نه دیگه، امام اقامه صلاح میکنند اما صلاح چیه؟ خود تناسبات ولایت امامه. این رو باید ممکنی کسی بدلالت ولی ترجمه به درد ما میخوره دیگه که صلاح با امام اقامه میشه. همین مسئولی که در روایت بود که اخیه مقداری هم یدلون هم علا مساله من مفاسده هم یک کمی عمیق‌تر میشه که این دلالت صرفاً دلالت زبانی است که بیان خبر به مردم بدن صلاح اون کار کنید فساد بیش از اوست. ان الاز لا یسله ها الا ذالک و لا یسله الناس الا ذالک کنه امام مسله. غیر از این که دلالت بر صلاح و فساد میکنن یه چیز اضافه معلوم میشه، اما اینکه صلاح و فساد به خود دلالت امام برمیگرده به دلالت اولیاء طاغوت ممکنه کسی بگه این روایات کافی نیست، به طور ایمان معید درس میکنیم. باز داره روایت بعدی و سر و درجه ها نبتر نبی عبدالله علیه السلام قال الارزو لا تکونو الا فیها عالمون لا بسته الناس الا ذلک، که اینجا عالم مقصود امام معصوم دیگه. باز در وسائل درجه ها نقل کرده قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الارض لا تکون الا فی حجتون انه لا یصلح الناس الا ذلک ولا یصلح الارض الا ذلک، نه زمین اصلاح میشه نه مردم اصلاح میشن الا به امام به حجت. پس ائمه حجت یدلون هم علی مصالحهم، چیزی فرا دلالت چیزی فراتر از این است که صرفا اخبار میکنه، امام اقامه صلاح میکنه و بعد مدار سلام خودشون اصلا اون دیگه مفادر وارد نمی که هست. یک روایت دیگه هم از اینم بد نیست که خونده بشه، علل الشرایع نقل کرده من ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال قلت لأی شیء یحتاج الى النبی و الامام، چه نیازی است به امام و نبی؟ قال لفقال لفقاء العالم على صلاحه، برای اینکه عالم بخواد در صلاح باقی بمونه بعد امام باشه. و ذالکه ان الله عز و جل، اینم یه معنای دقیقیه، یرفع العذاب عن اهل الارض اذا کان فیها نبی او امام، یعنی حضور امام مانع، حالا تعبیر مانع دقیق نیست، مانع نزول عذاب میشه. به تعبیر دیگه حالا اگر کسی عذاب رو همینجوری گرفت که عذاب اختزای ربوبیت الهی نسبت به معصیت دیگه، باید همین عالم در اثر عذاب بساطش جمع بشه، خدا امثال و باسطه امام رحمت رو نازل میکنه و نمیذاره گناه اونها تبدیل بشه به عذاب.
عبارت رافع هست که نه نازل بوده اون بلا،
نه رافع مانع هست، یعنی
نه عبارت روایت
یک دار عذاب من اهل نفس، ممکنه کسی دیگه رفت با دفت فرق داره، حالا اونم باید بحث کنیم که در اینجا مثلا محصول از رفت در مقابل دفت، یعنی هم دفت رو میگیره هم رفت رو میگیره، این یدفعه در مقابل یدفعه نیست. و ذالکه ان الله عز و جل یک دار عذاب من اهل نفس ازا کانت بیان نبی و امام قال الله عز و جل و ما کانن الله لیعد دام و انتفیه، پس به این معنا بقال عالم من به امام، که در بعضی روایات که بعداً میخونیم همین معنا مفصل آمده لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. این هم یه جهته که احتیاج به تفسیر داره که بقای آدم بر صلاح خودش منوط به وجود حجت است، اصلا این وجود هست که آدم رو حفظ میکنه و الا گناه دیگران و کسانی که فساد میکنن وجود میشه که عذاب نازل بشه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم النجوم امان لأهل السما و اهل بیتی امان لأهل الارض فاذا ذهبت النجوم اتى اهل السما ما یکرهون و اذا ذهب اهل بیتی اتى اهل الارض ما یکرهون. بعد فرمودن یعنی به اهل بیتی الائمه الذين قرن الله عز و جل طاعتهم بطاعته فقال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مقصود از ائمه اهل بیت، مقصود از اهل بیت ائمه هستن که طاعتشون مقارن طاعت خدا از همون طاعت الهیست، و هم المعصومون المطهرون الذین لا یذنبون و لا یعصون و هم المؤیدون الموفقون المسددون بهم یرزق الله عباده و بهم یأمر بلاده و بهم ینزل قطرة من السماء و بهم تخرج برکات الارض. این معنی که صلاح مسائل بل بقای بر صلاح به امامی، یعنی امام معصوم امامی است که تمام این برکات به واسطه اون حاصل میشه. پس یه معنای صلاح همینه، یعنی بارش باران است و رویش گیاهان همه به بقای، رفع عذاب به بقا وجود امام.
یعنی به بعد از روایته
بله محتمل است، ممکن است که مال از خود صدو باشه، از خود صدو باشه که دارن تفسیر میکنن به بقای تفسیر بعدی هم میکنه، اگر از خود صدو هم باشه که دارن به تفسیر میکنن تفسیر خوبی است که چرا صلاح عرض به امام میان، به خاطر اینکه اولا مقصود از این ائمه هر کسی نیست، اهل بیت غیر معصوم هم اگر از معصوم بشه میخوام بگن معصوم اهل بیت غیر معصوم نیست، اهل بیت معصومه. وقتی معصوم شدن کسانی هستن که این برکات به واسطه اوناست، لذا صلاح از بقا اوناست. نه که اندام اگر هم باشه دارن تفسیر میکنن روایتون یا ادامه روایت یا بیان مفهوم صدیده و به هم تخرج و برکات و عرضه به هم یمهل و اهل المعاصی و لا یعجل علیهم بالعقوبت و العذاب لا یفارقهم روح القدس و لا یفارقونه و لا یفارقونه القرآن و لا یفارقهم صلوات الله علیه مجمعین. این مجموعش به امام علیه السلام بکنه، بیان امام باشه، بیان مرحوم صدران باشه، بیان خیلی رسالیست در تفسیر اون مقداری از روایت که قبل آمده بکنه. از این دست روایات ما زیاد داریم، به همین حد من اتفاق بکنم فعلا از این بحث.
نسبت این بحث بود که اکثر و فیهل فساد فساد به حال این رب و چه سال که عذاب چیه؟
که چی؟ که
جریان فساد و کثرت فساد و عذاب ما میگن امام نباشه یعنی کل عرض میره به سمت کثرت فساد و برخورد جمعی.
ظاهرش همینه دیگه، ظاهرش اینه که اون کسی که مانع عذاب است که حالا نمیذاره عذاب نازل بشه، به این معنا مانع عذاب است که نمیذاره فساد عرض رو بگیره، اکثر بیاد فساد بشه. ظاهرش همینه.
اون که نشون میده که آقا آیه نشون میده شده و خدا برخورد کرده
فساد از ضرر فساد و فساد. نه در این حال چجوری امام اگر نباشه این صلاحی که اینجا گفته شد که اگر امام نباشه عذاب نازل میشه. ببینید چند تا سوال اینجا هست که باید این سوال ها رو جواب بدید. این سوال ها اینجا جاش نیست، جاش در روایاتی است که بعد میاد که لولت و جل ساقت لحظ روایاتی که بیاد اگر امام نباشد عذاب میشه و واقع میشود اون چی که باید در زمین واقع بشه. اما سوال اینه خب این چجوری جمع میشه که با وجود امام عذاب نازل نمیشود، با وجود امام عرض بر مدار صلاح حرکت میکنن، چجور جمع میشه با آیات دیگه ای که دلالت میکنه زهرت بساط در برد یا دلالت میکنه که نه با وجود حجت روی زمین اکثر و فینال فساد فساد و علیه این را با کسوت عذاب عذاب هم نازل شده، کسرت فساد هم محقق شده. اناعت میکنیم این رو باید بحث بکنیم دیگه. این جمع داره، جمع متعددی هم داره، وجود مختلف جمع متصوره، ولی اجازه بدید اونجا این بحث رو مطرح بکنیم. فعل جمله اینجا این نکته رو امام بیان کردن که با وجود امام عذاب برداشته میشه، با وجود امام اگر امام نباشن عذاب نازل میشه. به نظر من که ظاهرش اینه که عذابی نازل میشه که بساط حیات در عالم جمع میشه، کما که در روایت داره وقتی دیگه حجت رو زمین نیست صحنه قیامت به پا میشه دیگه، برای اونجا باید هم میخونه. پس بنابراین این مقصودی نیست که فرعون عذاب نمیشه یا فرعون نمیتونه فساد کنه به وجود در حالت مشاهده کردیم. چرا؟ یه موقعی است که فساد جمع میشه که اون عصر ظهوره، قبل شیاطین هستن حجت هم هست اونها فساد میکنن، ممکن عذاب هم بشن. چجوری جمع میشه او با اینکه با امام عذاب برداشته میشه از جمع میشه؟
روایت بعد از ذات خوشان می هم با آیه که انالله از وجل یه بود و جعله هم این نظر یمتون و برد نا و جعله هم این نظر یمتون و الان نا بعد بری از لای اسلام تو بسائر روایت لای اسلام ناس ایلا امام آدنا به امام فاجه انالله از وجل یه
نه به امام فاجه که نمیتونه یسله باشه. با اون اسلام اون یسله و معنای دیگه ای داره لای اسلام، یعنی امورشون تنظیم میکنه. لا یسله مثل این نه لا یسله یعنی تنظیم امورشون نمیکنه.
بس
کردن اون اصلاح رو اینجوری معنا کنید، اصلاح لا یسله الناس الا امام عادل بود که قرآن میگه ما دو جور امام داریم، درسته؟ امام عادل و امام جاهل. یو منه دو کل اوناسم به امامه هم ائمتون یدعون الالنام، درسته؟ ائمتون یهدون به امرنام. این آیات قرآن حضرت میگم که امت فاسقه هم امامشون امرشون اسلام کنید تدبیر ممکنه بگید اون روایت هم ناظر به همینه، یا ممکنه اون این معنای دیگه ای باز فرش کنید، ولی اینه که این اصلاحی که اینجا هست را دای اسلام ناست، یعنی تنظیم امورشون نمیشود الا به امام. لذا مشرکین هم اینطور نیست که ولی ندارن امامی دارن که این یه بیان دیگری رو داره توضیح میده که خیلی هم بیان مهمی است، که اینکه بعضی ها خیال میکنن که مثلا در دوران رشد عقلانیت بشر دیگه دموکراسی محقق میشه، مردم سالاری، به معنی که مردم خودشون اداره میکنن و نظام امامتی نیست، اینطوری نیست. قرآن میخواد به حضرت امام بفهمن که دستگاه باطل هم تا آخر امام داره، منتها امامش امام ناره. الان یه بحث دیگر است. الان هم واقعا همینطوره دیگه، یعنی من که خیال میکنم داره با دموکراسی کشور غربیه داره میشه، اصلا یه اولیاء طاغوت داره میشه دیگه. اولیاء طاغوت به روش دیگری داره میکنن، یه موقع از طریق نظام سلطنت و سلطه و رعی ارباب رعیتی بوده داره جدیه داره میکنه. الان اون در جای خودش. بس بنابراین حالا از این بحث خبور کنیم، فکر میکنم
به اصطلاح آجا روایتی کنیم به این معنی که کلان سلاح رو
اشتراسی که چی؟
کلان سلاح رو توضیح دارید اون برش هم فساد
نه، ببینید سلاح دو معنا داره،
نه در روایت
فساد یعنی به هم خوردن قوام جامعه،
یعنی یه روایتی هم الان هست مثلا اینا توضیح داده باشه
من یادم نیست، ولی این که سلاح رو بعضی وقتا ائمه به معنی عام میگرفتن، این غیر از اینه که لایس دارون از رضا امامون آدرون حضرت بگن لایس دارون ناس الا به امام آدر او جاهر، لایس دارون ناس نمیشه تنظیم امورشون نمیشود، تنظیم امور مردم نمیشود، از این تعبیر به این منزلتی از اصلاح فرموده این را فرمودیم. این غیر از اون معنای صلاحه که میگه کل دستگاه فاسد دستگاه تابوت فاسد است صالح نیست، یعنی با نظمش نظم فاسدی است، امام دارن، مأمون دارن، امتن، تقوای مادی دارن، انتظام مادی دارن، حتی ممکنه تمدن بسازن، اما کلش فاسده. یدعون الی النار وادی جهنم، این همون است که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار بوار جهنم. وقتی امام عدل جایگزینش امام جور شد، عالم میشه جهنم، نعمت میشه عذاب. بنابراین این یه معنای دیگری است. حالا از این بحث بگذاریم، حالا یه بحث نکته دیگری من باره اشاره عرض بکنیم که اگر مجال نشد بعد عرض بکنیم، این است که در آیات قرآن یک ضابطه دیگه هم برای صلاح و فساد گفته شده که این هم قابل تأمله، گرچه از کنم آیات خیلی بنابانند، ولی یکی از آیات دیگه ای که قابل تأمله است اینه که فساد رو به خروج از موازین تر موازین قسط، به این که مکیال و میزان ها درش بحث اتفاق بیفته، وفای به مکیال و میزان نشه، رفتنی در مقام مکیال و میزان حق دیگران کم گذاشته باشه، وفا نشه، و تفسیر میشه به این که در مقام کیلو بس از قسط خارج بشه، که حالا مقصود مکیال و میزان ظاهرش خصوص همین از کنن کشیدن و وزن کردن اون اجناسی است که معمولا مورد خرید و فروش مبادله قرار گرفته، ولی اگر دقت بشه با توجه به آیات بعد، آیات دیگری که هست، اما از این کیل و وزن برای وزن کردن و کشیدن اجناسی است که توزیع میشده با مکیال و میزان، بلکه موازی نیست که با اون موازی در جامعه عدل به پا میشه، حقوق ایفا میشه، اون موازینی که با اون حقوق ایفا میشه اگر از قسط خارج شد، از عدل خارج شد و درش وفا نشد به حقوق مردم، این مبدأ فساد و خود این هم موازین حق به کجا برمیگردن؟ معیار حق بودن میزان، معیار حق بودن میزان هم بر اساس این آیات باز برمیگرده به خود حضرت، بازگشت به توحید میکنه. در روایات حالا باز دوباره همین موازین حق رو هم برگردونن به امام حق. پس بنابراین یکی از عوامل فساد خروج از در موازین عدل در مقابل در مقام استیفای حقوق هست، که البته مبنای اینم باز برمیگرده به توحید و ولایت، یه مبنای دیگه ای نداره، اینی که عرض میکنم یه تأکید میکنم، یعنی چند مبنایی نشید که بگید فساد یعنی خروج از عهد، خروج از موازین قرص در عرض ولایت تحقیق در عرض توحید، ولی که انه اون میخواد بگه در قوس نزول وقتی میخواد توحید و ولایت تحقیق جاری بشه یه مکائل و موازین، یه مکیال و میزانی محقق میشه، یه معیارهایی برای تحقق از کنم توحید و تحقق ولایت تحقیق محقق میشه، که خروج از این مکیال و میزان موجبه موجب میشه که فساد به پا بشه. آیه رو میخونم ان شاء الله توضیح آیه بعد، آیه مبارکه سوره هود هست، البته آیاتی که در باب حضرت هود آمد، حضرت شعیب آمده، آیات متعددی است. این آیات رو میخونم توضیحش کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 84 بعد سوره مبارکه رو به الی مدین اخاهم شعیبا، داستان حضرت شعیب، قال یا قوم اعبدوا الله، اول دعوت به توحید، مالکم من الهن غیره، بعد میفرمان ولا تنبسوا. این هم از شواهدیست که این ذیل توحید تعریف میشه. اگر توحید رو بردارید نقص مکیال حاضر اصلا بیمعنا معنایی نداره، عدد در مکیال میزان الا به توحید، این هم باید بحث میکنه. ولا تنبسوا المکیال و میزان، انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، و یا هم اوف المکیال و میزان القسط، ولا تقسوا الناس اشیاءهم ولا تعطوا فی الارض مفسدین. اگر شما این کار رو کردید به موازین عدل متعهد بودید، چیزی برای شما خدا نگه میداره، خروجی اون موازین عدل بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما عن علیکم به حفیظ. قالوا یا شعیب اصلاتو که تعمل که ان نتر که ما یعبود آبا اونا او ان نفعلتی انبالنا منشا انکل انت الحلیم الرشید. نظر نمید که کنهو اقامه توحید اختزاش اینه که در تصرف در اموال خودتون هم باید مکیال میزان رعایت کنید. ولی اقتضای نماز همین، اقتضای صلاه همین، اقتضای ذکر الهی اینه که مکیال میزان در عرض کنم اموال خود انسان هم رعایت بشه. حالا انشاءالله اینو بحث میکنیم که از بنابراین در جریان نزول اگر بناس توحید محقق بشه، رعایت حق محقق بشه که تحقق صلاه به هموست، از طریق مکائل و موازین میزان هاییست که میزان تحقق توحید و ولایته، خروج از اونها میشه. پس به تدریج داره نازل میشه دیگه این مفهوم صلاح از توحید به محیط ولایت تحقه و به مناسبات عدل و قسط که انشاءالله را برده است.
الله 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 الله